بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. من خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته. هو الله الحق المبين أحق وأبين مما ترى العيون. لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلا. خلق الخلق على غير تمثيل ولا مشورة مشير ولا معونة معين فتم خلقه بأمره وأذعن لطاعته فأجاب ولم يدافع وانقاد ولم ينازع. از خطبهای توحیدی وجود مبارک آقا حضرت امیر علیه السلام بهره می گرفتیم. خطبه 155 با این طبعی که در اختیار بنده هست از ترجمه مرحوم دشتی به شماره 155 در شروع مختلف دیگر با دو سه شماره متفاوت گاهی نقل شده. بخشی از این خطبه شریف صحبت شد. تا اونجا که صحبت شد این مطلب ابلاغ شده بود که کنه معرفت پروردگار قابل توصیف نیست و نمی شود به کنه ذات الهی رسید و عقول عاجز و درک ها ناتوان و راهی برای رسیدن به غایت ملکوت حضرت حق وجود نداره. این مطلبی است که در بیانات مختلف و فراوان در خطب و ادعیه بیان شده، صحبت شد و دو حدیث در این مورد از جلد 94 بهار به عرضتون رسید که یک قسمت در صفحه 96 مضمون حدیث این بود که اسألو که سؤال من یعرف و که کن همه عرفتک، که مخالف با این حرفیست که الان گفتیم. ولی از همون جلد 94 صفحه 150 حدیث باز به عرضتون رسید و قرائت شد که لم یجعل خداوند متعال برای معرفت انسانها به ذات مقدسش طریقی الا طریق عجز از معرفت. این حدیثم خونده شد که در نتیجه مشخص می شد که باز همین مطلبی که اینجا بیان شده است در مجموعه از اون چه که گفتیم استفاده می شه. پس تا اینجا نتیجه اون چه که خوندیم این است که هیچ راهی برای معرفت به کنه ذات حضرت حق وجود نداره، بلکه طریق معرفت ذات مقدس حضرت حق عجز از معرفت حضرت حق است. مطلب بعدی هم در راستای همین بحث توحیدی فرمودن که ذات مقدس حضرت حق در عین این که کنهش مخفی است بر همه عقول، در عین حال اصل این که هست و اصل وجود ذات مقدس حضرت حق روشن‌تر است از هر اون چه که محسوسه، از همه اون چه که به حس محسوس می شود روشن‌تر است، ابین است. جهتش هم مشخصه، چه این که این دو کلمه کوتاه دو کلمه ایست که کاملا روشنگر این مطلب هست که مطالبی که اثبات بشود به عقل قطعی و بیان روشنتر است از اونچه که اثبات می شود به حس. مثبت بالعقول، مثبت بالعقول البینه ابین است از مثبت بالحواس، چه این که مثبت بالحواس خطا در آنها بسیار است ولی مثبت بالعقول البینه خطایی در آنها نیست. بنابراین اون چه که به عقل بین اثبات می شود روشن‌تر است از اون چه که به حس اثبات میشه، چه این که قطعی است برای عقول که مثبتات بالعقول البینه لا خطا فیها، ولی مثبتات بالحواس الظاهره خطا در اونها بسیار. رضا حضرت هم به این تعبیر لطیف فرمودن هو الله الحق المبین احق و ابین مما تر العیون، که این هم صحبتش در حدی شده بود. بعد فرمودن که نه حد و حدود عقلانی در ارتباط با خداوند متعال راه داره و نه توصیف حضرت حق به قوه واهمه و در ارتباط با وهم برای حضرت حق اندازه‌گیری ممکن است، که تفاوت بین عقل و وهم در خیلی از عبارات که گفته میشه مقصود یکیست. عقول و اوهام گفته میشه مقصود یک چیزه، همون عقوله. گاهی خیر عقول با توجه به این که بیشتر در ارتباط با درک کلیات هست و وهم در ارتباط با درک جزئیات هست، و در هر حال نه با عقول حدی برای خداوند متعال میتوان قائل شد، یعنی تعریفی به جنس و فصل، مثل این که چیزی که تعریف میشود به تعریف عقلانی براش جنسی آورده میشه، فصلی آورده میشه، تعریف میشه. چنین تعریف به حد به وسیله تعقل برای حضرت حق راه نداره، چه این که چنین تعریفی بستگی دارد به احاطه عقل بر اون شی، و عقل در ارتباط با حضرت حق هیچ نوع احاطه‌ای نداره. لذا حدی نمیتواند برای ذات مقدس حضرت حق عقل بیان کنه. و همچنین قوه واهمه‌ای که اندازه‌گیری میکنه اشیا را و در ارتباط با اشیا تقدیراتی تصوراتی دارد و اونگاه توصیف میکند، در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق باز تقدیری اندازه‌گیری مقداری نیست تا اینکه تقدیر کند او را، مقداری نیست تا اینکه اندازه‌گیری بشود. بنابراین نه عقول را برای حضرت حق تحدیدی است و حدی نمیتواند نسبت به ذات مقدس حضرت حق بگوید و در نظر بگیرد، و نه وهم را اندازه‌گیری است در ارتباط با حضرت حق، پس نه به وهم درآید نه به عقل درآید. این هم مطلب بعدی است که حضرت بیان کردند. لم تبلغه العقول بتحدید، عقول نمیتواند تحدید کند حدی برای حضرت حق قائل باشه، جنس و فصلی برای حضرت حق قائل باشه، که اگر چنین باشه بایستی به مانند خلق باشه. فیکون و مشبهن، اون وقت خداوند متعال شبیه به خلق شده. خلق و مخلوقات است که برای اونها حدی است. اگر برای حضرت حق هم حدی گفته شد شبیه می شود به خلق، و حالون که لا یشبهه شیء ولا یشبه شیئا. پس لم تبلغ العقول به تحدید فیکون مشبها، ولم تقع علیه الاوهام به تقدیر، قوه واهمم اندازه‌ای برای حضرت حق نمیتواند در نظر بگیرد، چه این که گفتیم اندازه‌ای نیست، مقداری نیست. به نتیجه تصوری برای حضرت حق در ذهن، صورتی در نظر گرفتن، اندازه‌ای در نظر گرفتن و گفتن این که خداوند اوست راه نداره، که اگر چنین باشه باید برای او مثلی باشه. ولم تقع علیه الاوهام به تقدیر فیکون و ممثلا، که اگر چنین باشه براش مثل باید باشه. اگر اونچنان که قبلا نفع شد حد حدی براش باشه باید شبیه به خلقش باشه، و چون ذات مقدس حضرت حق را شبیهی نیست مثلی نیست، پس نه به تعقل در آید نه به وهم در آید. یک دنیا لطافت و استدلال و قوت در این بیانات شریفه است. لم تبلغه العقول به تحدید فیکون و مشبها، ولم تقع علیه الاوهام به تقدیر فیکون و ممثلا. خلق الخلق علا غیر تمثیل، باز مطلب بعدی، خلق را که خلق کرده کپی بر نداشته، یعنی یه خلقی بوده است بعد بمانند آن خداوند آفریده، خیر، بلکه ایجاد کرده بدون اینکه نسخبرداری از شیء شده باشه، بدون اینکه از چیزی نسخه‌ای در نظر گرفته شده باشد. خلق الخلق علی غیر تمثیلن، بلکه همه اینها به ابداع حضرت حق است، بدیع السماوات والارض. الا غیر تمثیلن ولا مشورت مشیرن، خلق رو خلق کرده مشورت با کسی نکرده، کسی نبوده که مشورت کند و معنا ندارد برای قائم به ذات که به خود قائم است و مستقل به تمام معناست و غنی به تمام معناست و از هر جهت بی نیاز است، مشورتی در کارش باشه مشخصه. ولا مشورت مشیرن ولا معونت معینن، بله در بعضی از احادیث هست که برای پس از خلقت پیامبر گرامی و ائمه معصومین علیهم السلام اینها را شاهد خلق قرار داده. اون حدیث معروفی که در کتاب شریف کافی هست، حدودا در ارتباط با مولد الجواد علیه السلام در ذهنم میاد، که از حضرت جواد علیه السلام نقل میشه که حدود عبارت اینه که لم یزل الله متفردن فی وحدانیته، خداوند متعال یگانه بود، ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه، سپس این انوار طیبه را آفرید، فمکثوا الف دهر ثم خلق الاشیاء فاشهدهم علیها و اجرا طاعتهم علیها و فوز امورها الیهم فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. اونجا اینجور هستش که بعد از خلقت این انوار طیبه، اون وقت خلق را خلق فرمود و این انوار طیبه را شاهد بر خلق گرفت، و مکثوا الف دهر ثم خلق الاشیاء فاشهدهم علیها. حالا اتفاقا در یک دعای دیگر هست، ولم یشهد احدا، کسی را شاهد نگرفته از خداوند در خلقت خلق، که به ذهن میاد جمع این دو تا چی میشه؟ جمعش اجمالا واضح به نظر میاد که یک شاهد گرفتن از ذلت است و ناتوانی، و شاهد باشید که من این کار رو دارم میکنم، کسی بعد ادعای دیگه نکنه، شما گواه باشید. یک شاهد گرفتنیست به عنوان این که به اولیاش میخواد اون چی که خلق میکند براشون مطرح باشه، به تار و پود هستی آگاه باشن. اونی که اشهدهم علیها، نه از باب این که اشهدهم تا اینا شهادت بدن من الذل باشه، بلکه من العز است به تعبیری. در هر حال پس اینجور شد که خلق الخلقه علا غیر تمثیل ولا مشورت مشیر ولا معونت معین، از کسی ذات مقدس حضرت حق کمک نگرفته. فتم خلقه به امره، هر آنچه فرمان داده است بدون چون و چرا انجام شده. فتم خلقه به امره و از ان لطاعته، و خلق هم اعتراف به طاعت پروردگار و در اختیار حضرت حق و مطیع حضرت حق. حالا که چنین خلقتی که تم خلقه به امره و از ان لطاعته، نتیجهش اینه که پس مخلوق و کائنات و هستی که خلقشون فرموده است، فعجاب ولم یدافع، یعنی تا پاسخ مثبت داد در اطاعت با خدا، چون و چرایی نکرد. به حرف نمی کنمی در کار نیست، سرپیچی کردنی در کار نیست، مگر اینکه به اونهایی که خداوند اختیار مرحمت کرده، خود خداوند اختیار رو تملیک کرده، بهشون اختیار داده، چون مختارشون آفریده است که امتیاز مهمی است، به اختیار خودشون معصیت کردن، به اختیار خودشون و مهلت خدا، اون هم بر اساس مهلت خداست، نه از باب اینکه قدرتی در قبال خدا دارن که سرپیچی کنن، بلکه از باب اینه که بر اساس آزمایش و امتحان به اونها قدرت اختیار داده شده، به سوء اختیارش شیطان کبر ورزیده، به سوء اختیار انسانهای متمرد تمرد میکنن، به سوء اختیار معصیت میکنن. این هم بر اساس مهلتی است که خدا داده، نه اینکه پیروز بر قدرت خدا شده باشن. نعوذ بالله. خیر. ولا مشورت مشیر ولا معونت معین فتم خلقه به امره و از انل طاعته فعجاب. این خلق اجابت کردن، ولم یدافع، سرپیچی نکردن، و همچنین ونقاد، اطاعت نمودند و منقاد شدند و هیچ تنازعی نکردند، که این دو عبارت به یک معناست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.